أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعمة الدائمة على أعدائه. اللهم اغفرنا جميع المشتاقين وارحمنا بالرحمة. عرض شده من مختصر هی باز تکرار میکنه مرحوم نائینی، باز عرض بکنیم که راجع به حدیث رفت بنا به این شد که این رفعی که الان ما لایعلمون هست، انصافا به لحاظ سند و مصدر و جهات تاریخی و فهرستیش یه مشکل علمی داره، یعنی نمیشه صاف صاف الان اثباتش کرد. اونی که الان در نظر بسیار حدیث ما به لحاظ سندی میشه گفت به اصطلاح صحیحه، همین حدیث رفع ثلاثی است که ستایی است که در کتاب محاسن برقی رضوان الله تعالی علیه آمده. لیکن اونم عرض کردم یه مشکل ابتدایی داره که مثلا از دو تا از بزرگان اصحاب ان ابوالحسن کاظم علیه السلام و بعد از برقی که مشایخ ما هستن مثل مرحوم کلینی، صدوق، شیخ توسی، اینا هیچ کدوم این رو از محاسن نقل نکردن. آیا واقعاً این در یک نسخه از محاسن بوده روشن نیست؟ یک مشکل کارش اینه. یه مشکل کارش اینه که در متنش مالم یوتیقو هست که اهل سنت هم هیچ کسی اینو نقل نکرده. مالم یوتیقو رو راجه به کلمه مالم یوتیقو چه در اینجا در حدیث رفع معروف هم هست و مالا یوتیقو، ما الان تلفظمون به همین تلفظ مشهوره. گفته شده صحیح تر شاید این باشه مالا یتیقون نه یوتیقون. در قرآن یوتیقون الذین یوتیقونه آمده، اما اینجا مراد یعنی طاق یتیقو، یعنی تحمل کرد. مالا یتیق این تحمل نداره، اما اطاقه و الذین یوتیقون یعنی به سختی تحمل کرد، تقریبا تحملش تمام شد. عرض کردیم گفته شده اطاقه به این معناست که یک کاری رو انسان انجام بده به حسی که نیروی او، طاقت او تمام بشه. ولی الذین یطیقونه، یعنی به صورت طبیعی این شخص جوریست که اگه بخواد این مقدار امساک بکنه به عنوان روزه، نیروی او تمام میشه، دیگه نیروی برش نمیمونه. اصطلاحا عرض کردیم یک اصطلاحی دارن بعضی افعال که به باب افعال برده میشه، اصطلاحا میگن برای ازاله است، یعنی برای معدوم شدن. مثلا شفاه الله یعنی خدا او رو شفا داد، اشفاه الله یعنی شفای او ممکن نشد، اصلا برای نفیه به اصطلاح. این اصطلاحی دارن. ما در لغت خودمون متعارفمون در زبان فارسی میگیم باب افعال برای لکن بله، لکن در کتب ادب عرب غالبا میگن الهمزه للازاله به جای اون، به جای باب افعال میگن همزه، یعنی یک همزه که در اول فعل اضافه میشه میره باب افعال. این برای ازاله است، یعنی برای نشدن. و الذین یطیقونه این به این معناست، یعنی تحملش تمام میشه، لکن نه به خاطر اختلال در مزاج. طبیعتش همینه، مثل انسان پیرمرد که فرض کنیم فوقش میتونه 11 ساعت امساک بکنه، مأمور بشه به روزه به 10 ساعت، خب دیگه 10 ساعت تقریبا نیروش رو به تمام شدنه. یا مثلا حامل مغرب یا زنی که شیر میده، بچه شیر میده، این نیرو تمام میشه به خاطر شیر دادن نیروی او. اما این غیر از مریضه، ولذا ما یک عنوان مطیق داریم یک عنوان مریض داریم. مریض اونیست که درش اختلال مزاج پیدا شده، اون احتیاج به غذا داره، هم به لحاظ دارو و به هم به لحاظ به رفع مرض به اصطلاح و نیرو پیدا کردن. اما مطیق احتیاج به غذا داره چون تحمل اصلا طبیعتش اینه، این طبیعی طبیعی. ولذا فرق هست بین مطیق و بین مریض. این دوتا اصولا در آیه مبارکه من کار میکنم مریضان و علا سفر، مریض و مطیق و مسافر و من شهد بینکم و شهد، یکم شاهد. شاهد رو هم به معنای انسان صحیح و سالمی که مسافر نیست، میتونه انجام بده روزه. علای حال این دعای مبارکه اقسام شخص مکلف رو به لحاظ روزه، ولذا باید مالم یتیقو بکنیم. اونجا هم در خدای مبارکه برای بنابلا تحملنا مالا طاقت لنا به، مالا طاقت اون یتیقون باید خونده
مالا اطاقه نگفته،
مالا اطاقه نیست، مالا طاقت لنا به. البته عرض کردم این بحث لغوی است، لکن قرائت چون فعلا مشهوره من میخوام مالم یوتیقو الا ممکن است بگید مثلا مالم یوتیقو درسته، مثلا فعلا وارد این بحث من قاعدش این طوره که باید مالم عرض کنم که حالا چرا اصحاب ما بعد از مرحوم صاحب محاسن نقل نکردن، در نسخه نبوده، متن مشکل داشته، مضافم به این که البته این روایت از اون روایتی است که ازش استفاده میشه که مراد نفی مؤاخذه و عقوبت نیست، چون میگه احکام طلاق و عتاق بار نمیشه، یعنی نفی احکامه، ولذا این حدیث از این جهت مفیده که این که مرحوم شیخ میگه مراد نفی مؤاخذه یا نفی عقوبت، این حدیث مبارک راجع به نفی عقوبت یا نفی مؤاخذه نیست. لیکن مشکل دیگه یه حدیث که حالا غیر از این که چرا بزرگان ما نیاوردن، این است که اصلا مورد روایت کلن باطله، میخواد اکراه باشه یا نباشه، اصلا حلف به طلاق و عتاق باطله، پیش ما باطله، اصلا بخوره به طلاق زنش، اصلا این حلف باطله، ولذا حالا امام فرمود چون مکره بوده اکراه داشته، نه اونا درست میدونه، لذا محیط روایت محیط تقیه است، اصلا حکم اصلا محیط نه لسان روایت، محیط روایت محیط تقیه است، یعنی همین قسمی که متعارف بوده، مرزبان ها میخوردن، اشعار میخورده و اینا مجبور بودن که قسم بخورن، این قسم اهل سنت پیشون متعارف بوده، از امام سوال میکنه، امام میفهمه نه اینشون به اصطلاح اکراهه، پیغمبر اینجور فهم. این یک متعارف، من میخواستم یه نکته رو عرض بکنم، اون یعنی این مقدمات رو، چون این بحثی هم ربطی به بحث مولای علمون نداره، وقتی اینطور جواب دادن که حدیث جوش جو به اصطلاح تقیه است، محیط محیط تقیه است، چون این بود در این محیط خارجی بود، یعنی که از مسائل همین بود که اگر اکراه بود بر قسم خوردن، قسم بخوره و این طلاق و عتاق واقع نمیشه، این بود، و لذا محیط این روایت، من نمیگم لسان، اصلا محیطش محیط تقیه است، دقت فرمودید، این چون گفته شده من از این جهت تمام،
یعنی موردیه، اما
این فضای عمومی، فضای عمومی، فضای تقیه، این مطلب رو ما داریم، یعنی علمای ما نوشتن، نوشته شده و گفته شده اینطور، لکن من فکر میکنم این جواب هم خیلی روشن نباشه، چون اینا توجه ندارن که علمای اهل سنت درسته به این حدیث تمسک کردن که این که اگر اکراه بود بر طلاق در حال همونها طلاق واقع نمیشه، عتاق واقع، درسته این هست، لکن مشکل دیگه اینه که این رو نکته ای روست که علمای ما باید توجه بهش پیدا کنن، اونی که به امام کاظم سلام الله علیه طبق این نقل از رسول الله نقل کرده، این نقلی نیست که بین اهل سنت باشه، از این جهت یعنی اهل سنت وقتی بشنون میگن امام کاظم اشتباه نقل کرده، چون همچین متنی ندارم، مالم یوتیوب ندارم، دقت کردی؟ میگن امام خواسته، یعنی خب اهل سنت هم علماشون به این حدیث تمسک کردن، گفتن این حرف باطله، ولو حرف درست میده، این حرف میگن باطله، چون رسول الله رفع عن امتی خطا و نسیان و اکراه یا استکراه یا ما اکره و علیه، خب این هست، یعنی میخوام بگیم نیست، لیکن اونا باز یک مشکل دیگه دارن، میگن وقتی که امام حدیثی رو نقل کرد، نقل ایشان دقیق نیست، یعنی این نقل رو اینها مشکل میدونن، عرض کردم مثلا در همین کتاب که مال ضعفا نوشته ابن عدی، خب یه مقداری از روایات حضرت رضا رو برده از صحیفه، چون از صحیفه مسند امام رضا یا صحیفه رضوی یا صحیفه صفت رضا، این نسخه متعددی رو اهل سنت از حضرت رضا نقل کردن، الان تو ذهنم نیار راوی شیعه خودمون کسی باشه با اون سند، یعنی ان رضا ان ابی ان آبای این تو، خب اینو نقل کردن، وقتی این ابن عدی وقتی میخواد مناقشه کنه، چون خب بالاخره راجع به حضرت رضا هست، یه مقداری در روی که دو صفحه احادیثی رو برده که مثلا خیلی بعید این احادیث مان رسول الله باشه، چیز نمی کنه، مؤدبانه میاره، یعنی خیلی بیادبی نمی کنه، میگه اصلا این متون نمی خوره به متون روایت رسول، ولذا مثل ذهبی در کتاب میزان الاعتدال ایشون دیگه پاره از این مقدار بالاتر میذاره، میگه یروی راجع به حضرت رضا، میگه یروی و یهم، یهم یعنی وهم، اوهام داره در روایاتش، اوهام داره راجع به مصادق قبول میکنه، راجع به حضرت رضا قبول نمیکنه، میگه یروی و یهم، اوهام داره. این رو عرض کردم مثل ابن عدی آورده اصلا روایاتی که مثلا خیلی بعیده مثلا این کلام کلام رسول الله باشه، اصلا سنخ کلام نمیخوره که مال رسول الله باشه، لکن در مثل میزان و اعتدال یروی و یهم، یعنی اینا اونو مشکل ندارن که راجع به اهل بیت اینجور تعبیر بکنن. لذا یک مشکل دیگه اینه که علمای ما به منجز گینگن جوجب تقیه است. من مخاطب این نکته رو بگم، این مشکل رو حل نمیکنه، حواستون باشه، دقت کنین چی میخوام بگم، این مشکل رو حل نمیکنه. چون جو تقیه در صورتی است که خود اون نقل روایت مطابق با مشهور باشه، وقتی نقل روایت ضعیف باشه اون وقت به خود امام اشکال میکنه. بحث جو تقیه و محیط تقیه مطرح نیست. خب میگم
درستش این بوده، نه اینکه اونها میگن،
خب اونها قبول نمیکنه، میگن راه دیگه نداره. بعد میگم موسی بن جعفر رسول الله مرسل،
من بگم برای خودمون داریم.
خب میگم این وقتی محیط تقویه شد باید مناسب بازو که قبول بشه، ها مطابق باشه که زیر سوال نره. خب این بدتر زیر سوال رفت. مطابق شدی؟
یروی و
یهم، از وهمه، وهمه یهم میزان اعتدال علی ابن موسی.
تو این مورد حدیه عملی تقیه قولی نیست که مطابق با اونا باشه. خب این دوبت شیعه از امام پرسیده که آقا اینو میگن که قسم بکن به طلاق، حضرت هم فرموده شما قسم بکن، بعد به همین شیعیان داره حدیث رو روایت میکنه، یعنی به سنی ها چه نگفتی که مطابق با اونا باشه؟
خب یعنی میگه چون میخواد، میدونم چون این طلاق باطله، اگه شیعه باشه که طلاق باطل است، حلف به طلاق که باطله، کلن باطله. محیط محیط اهل سنت بلا اشکال، نمیشه این کار کرد. حلف به طلاق که باطله، حلف به اعتاق و صدقه و طلاق باطله.
بله،
اگر محیط شیعه میخواستن امام جواب بدن، احتیاج به قسم خوردن چیز نداره، به قال رسول الله نداره، اصلا این باطله، حلفش باطله، چه میخواد اکراه باشه نباشه. دقت کردیم؟ از این که بعد میگه قال رسول الله، میخوان تطبیق بکنن، میخوان تطبیق بکنن، این اشکال نداره، این ما داریم تروات دیگه. اما وقتی یه متن نقل میکنن که خودشون نقل نکردن، این تایید نمیکنه، مشکل بیشتر میکنه. این آدم ها توجه بکنن، اونا اهل سنت اینطور نیست که، چون میگم بحث از فقاهت، مثلا زمان موسی بن جعفر هنوز مثلا فرض کنید مثل موطع مالک یه چیزی از رسول نقل کنه به عنوان فقیه شد قبول کنه، اما راجع موسی بن جعفر اینطور نیست، قبول نمیکنه. مثلا ائمه اهل بیت به اصطلاح فوقش مثلا میگن فقیه، اما مثل فرض کنید مثلا موطع مالک داره لازره، اما بخاری قبول نکرد تو حکایت که آمدن، یعنی تو بحث حدیث شناسی که وارد شدن قبول نکرد. دقت کردیم؟ چون چنین متن رو نقل نکردن، اون متن مشهورشون همون متن خطا و نسیان و اکراهه، و ما هم نداریم، یعنی حالا غیر از این جهت ما هم روایت دیگری نداریم. ولذا خوب دقت کنید، شاید این یکی از نکاتی بوده که بعد از محاسن اصحاب ما، خب خیلی مهمه حدیث در محاسن، نگاه کنید دو نفر از اجلا هم نقل کردن، بزنطی و اون یکی دیگه صفوان، یعنی خیلی عجیبه که دو نفر از بزرگان از موسی بن جعفر نقل بکنن در محاسن برقی باشه و اصحاب بعدی ما اصلا نیارن. بدتر مشکل بیشتر
میشه،
حالا
جدا از اون
محتوا
از نظر
اینکه بزنطی میشه از رضا گرفت، مشکل نداره، نه اما بلا
برخی از کتابا هم امام رضا رو پاورقی گفتن مال امام رضا
باشه، اشکال نداره. الان ابوالحسن مطلق در روایت ما موسی بن جعفر، الا ابوالحسن رضا اشکال نداره. علی حالا دقت فرمودین، چون دو تایشو نقل میکنن، هم صفان هم بزنطی، مشکل نداره، لکن ابوالحسن رضا با بزنطی بهتر میخوره. دقت کردین؟ این نکته روشن شد. این یک ابهام به هر حال که داره، یعنی یک مشکلی با این سند صحیح اعلایی با قول ما با دو نفر راوی و این طور متن عجیب و غریب، و باز هم اصحاب بعد از ایشان مثل مرحوم شیخ کلینی که آثار برقی رو داره، مرحوم شیخ صدوق که آثار برقی رو داره، اینا هیچ کدوم این رو نیوردن.
کل مزداد است
صحتا ازداد وهنا،
چون با این
نمیدونیم چی بوده، چی بوده اصلا نسخ روشن نیست، چون در کتاب محاسن داره زید فیه و نقص، نسخ محاسن مختلف بوده. بعضی این رو قدح در کتاب گرفتن، عرض کردیم اون قدح در کتاب نیست، این مختلفه نکاته. یه دفعه زیادی و نقیصه مال رواته، یه دفعه زیادی و نقیصه مال خود مؤلفه. یعنی مرحوم برقی محاسن اول نوشته مثلا 8000 حدیث داشته، ویراست بعدی که کرده مثلا 500 تا حدیث حذف کرده، 600 تا اضافه کرده. این زیده فیه و ناقص اگر مربوط به خود مؤلف باشه این مشکل نداره، مثل چاپ اول این تو، چاپ دوم این تو، چاپ این هست دیگه، متعارفه. اون زیده فیه و ناقص الان شاید جزء نسخی بوده که به حساب زیاده شده، و ما داریم الان افرادی که گاهی از برقی پسر نقل میکنن منفردن، کس دیگه هم نقل نکرده. این علی ابن حسین سعدآبادی این طوریه، از غیر برقی هم نقل نمیکنه، جاهایی هم داریم ایشون از برقی نقل میکنه، کسی دیگه نقل نکرده. البته جزء عده کلینی هم هست، میگه عده من از خوانان احمد البرقی، با عده هم نقل میکنه، منفردن هم نقل میکنه. حالا ایشان چی بوده، شاگرد خاصی بوده، نکته‌ای داشته، الان برای ما روشن نیست، یعنی برای ما واضح نیست. ایشون اولا از غیر برقی نقل نمیکنه، ثانیا چیزی نقل رو کسی دیگه نقل نمیکنه، منحصر به خود ایشانه. هستن الان مثلا شاگرد یک آقای چیزی از اون آقا نقل میکنه، کسی دیگه نقل نمیکنه، این هست، نه اینکه حالا یه چیز تازه‌ای باشه. چرا این پیش اومده، این الان برای ما روشن شد. دقت فرمودی، لذا محیط تقیه هم به روایت مشکله. یعنی با اون اگه مراد این باشه که پیش جو عامه، حالا اولا عامه که خب غالبا نفی مؤاخذه، فهم گفتم عامدی در احکام میگه مسلم مراد نفی مؤاخذه است. یا الله وجود در رفت اوصاد، بله فقط به ضبط صوتی مگر اکتفا بکنه، بعدش هم میخواین زنگ بزنید. حالا مخواستم من از کتاب بخونم، این کتاب هم نشد بخونه، نمیدونم چند دقیقه صبر کنید شاید برق بیاد.
بلا
یه چراغی چیزی بیار که من این را من میخواستم یه توضیحی عرض بکنم. اون وقت حدیث رف، خب عرض کردم مشکلاتی که داره، اون مشکلات حدیث رف به حال خودش محفوظه، لکن علا تقدیر این که این حدیث قابل قبول باشه، علا تقدیر این که این حدیث ظاهرن همون نفی احکام جزایی انسبه، یعنی به موضوعات بزنیم و توضیحاتش رو سابقا عرض کردیم. ما اگر باشیم و ظاهر تعبیر نگیم باز اینجا مثلا این خیلی ملا نقطی فکر کردنه، رفع عن امتی، اگر این متن رو چون متونش هم مختلف بود، آوازم بود چی تجاوزم بوده، و عرض کردیم میشه اینطور معنا کرد که این حدیث لسانش لسان لیسه ناقصه است. اخلی سی ناقص معناش اینه که انما فعلی که خطایی باشه یا سهوی یا نسیانی یا اون حالات دیگه، این فعل فعل انسان نیست. رفعن، چون بعضی از آن دیدم که چاپ هم کردن رفعه رو در اینجا به مفاد لیسه تامه گرفتن، یعنی این خطا نیست، نسیان نیست، ظاهرش لیسه ناقصه است، یعنی از امت نیست، یعنی از انسان مسلمان اگر خطا و نسیان صادر شد این از اون نیست. دقت کردین؟ اگر مفاد لیسه ناقصه شد، یعنی این با اینکه فعل از اون صادر شده، فعل از اون صادر شده لکن مال اون نیست، این متناسب است با مسئله احکام جزایی. از کردیم احکام جزایی بعضی هاشو عنوان تمرد و اسیانه، بعضی هاش در تابع واقعیته. اون احکام جزایی که تابع تمرد و اسیانه برداشته میشه. بده من وقتی میخوام بخونم این یک ساعت منوست بکشه
مشکل، این جواب بده
خیلی
درست شد، درست شد
بلا
خیلی
دقیقه فرمودی آقا چی شد؟ چی مخواب عرض کنم خدمتون؟
فی الاسلام در تقدیر هست، اگه غیر مسلمان باشه این احکام هست.
اون لا ذره و لا ضرر فی الاسلام این چه نه؟
امتی که داره میگه به خاطر امتی اگه غیر مسلمان باشه اون احکام جزایی برداشته میشه یا نمیشه؟
این اینجا میخواد پیغمبر رو یه مجموعه این احکام جزایی از امت من برداشت، اما این معناش این نیست که از امت های دیگه هم نباشه حتما.
امتی اسلام هم هست دیگه.
بله با؟
امتی اسلام هم هست.
بله میدونم لا تو آخذنا هم هست این نسینا و اخذنا. بله ولا تحمل علینا اصلا کما حملت و الذین من قبلنا.
تو خواهد این جزوجه هست در مقام بیان نیست که اگه غیر مسلمان بود که نوست.
نه شاید مراد از مسلمان مجموعه نهتا، این از خصائص اسلام که مجموعه برداشته شد آثارش بر دقت میکنه. و اگر این باشه معنای حدیث ظاهرا این طور باشه که در این سوره تسعه فعل به شخص مسند نمیشه، یعنی فعل رو نمیشه اسناد به این داد و این مناسب میشه با همون احکام جزایی که عنوان تمرد و عصیانه، یعنی شخص در این 6 مورد 9 مورد حالا تمرد و عصیان نداره، لذا آثار جزایی برش بار نمیشه. حالا ظاهرا احتمالا این احتمال هست، از که چون حدیث خیلی ثبوت روشنی نداره و وحدت سیاه هم درش مراعات نشده کاملا، به اصطلاح خیلی جزم به یک معنا مشکله. و اگر این باشه یعنی که انما فعل شما هست اما عصیان نیست، شما مثلا شما رو تهدید کردن از چراغ قرمز رد شدین، این رد شدن از چراغ قرمز به شما مسند هست اما عصیان نیست، نمیتونیم بگیم شما رد شدین به خاطر نبودن به سبب خاطر جبر و اکراه و اینها، این از شما برداشت و لذا این برداشته شده به این معنا. اصلا به هر حال ما در این مورد مشکلاتی داریم، مخصوصا که بنای علما بعدها در تفکیک مواردم هست، مثلا گفتن در رفع ما لا یعلمون ظاهریه در بقیه واقعیه.
صحت عملش رو چکار کنیم؟ اون قبوله نیست صحت خود عمل
ناظر به صحت عمل نیست اصلا،
همون پس رفع احکام جزایی
میشه رفع احکام جزایی ناظر به صحت عمل نیست. دقت کردین؟ مضافن به این که عرض کردم یک مشکل دیگه ای که اینا دارن تفکیکه در اون موارده، مثلا میگن اگر بیع رو روی اصرار فروخت مجبور بود برای درمان بچهش خونه رو بفروشه بیع درسته، اما اگر اکراهش کردم خونه رو فروخت باطله. هر دو در یک رسال آمدن، هر دو در یک روایت آمدن، وقت مرحوم مثل ناینینا از این راه وارد شدن گفتن چون روایت در لسان امتنانه. خب اینم بعدها بحث شده که این از کجا معلوم رو در مقام امتنان باشه. امتنان اقتضا میکنه که در باب مستر درست باشه بی، اما در باب مکره نه، چون اگر بگیم این آقا مستر مجبور خونه رو بفروشه برای درمان بچه و معذاله این بی باطله، خب درمان نمیتونه بکنه بچه شه. این خلاف دقت کن چی شد، یعنی آمدن تفکیک رو باز با یک قرائن دیگری، مثلا بین مالای علم و بقیه تفکیک قائل شد، بین مستور و علی و باکر و علی دقت کن چی هم نعلم یک لسان حالی مثل لسان ام. لذا یک شواهد رو که آدم نگاه میکنه شواهد شواهد ایجابی نیست انصافا، خیلی شواهد روشنی نیست. این راجع به حدیث رفت، چون یکی دو تا مطلب رو مرحوم ناینی در اینجا تکرار اضافه میکنن، ما با این بیانی که گفتیم غرض اون این بود که مطالب ایشون هم روشن بشه. حالا برگردیم به مطلب خود ایشان که به اصطلاح ادامه بحث باشه. ایشون ما این بحث رو در اینجا کردیم که حال ظهور ما لظهوره فی ما تناله ید الجعل و رفع شرعی، عرض کردیم این حدیث رفت بر ما روشن نیست، در براءت رو هم از راه حکم عقلا و قاعده عقلایی گفتیم، نه جعل شرعی نمیخواد قاعده عقلایی داره. این راجع به این قسمت بل مفروض ان المحصل العقلی و العادی لیس کذالک، در باب محصل اینطور نیست، فلوکان احراق و زید واجب، این نکتهش این نیست که ایشون وارد شدن که بیاد شر باشه، نه نکته این است که لسان دلیل فرق میکنه. اگر در لسان دلیل اومد که احرق هذه الورقه، این یک جوره. اگر در لسان دلیل اومد که القه فی النار، این ورقه رو تو آتش بنداز، این یک جوره. اونی که عنوان دلیل فرق میکنه. بله گاه گاهی ما به مقدار مشاهدمون یه مقداره، اما مقداری که بخوایم اثبات بکنیم غیر از اون مقدار. لذا اینجا رو گفتیم اصل عملی است، اینا جعل میخواد. مثلا ما میبینیم آقایی که میاد مثلا با ایشون ملاقات میکنیم، این عبار پوشیده زمستان تابستان تصرف رو میبینیم، اما از تصرف بخوایم حکم بکنیم به اینکه ایشون مالکه. ببینید دوتا شد، اونی که مشاهده ماست تصرفه، اونی که میخوایم حکم بکنیم ملکیته. و رضا عرض کردم تو بحث شهادت هم دارن، میگه من شهادت بدم که این درش تصرف کرده، نمیتونم شهادت بدم ملکشه. امام میگه ازش میتونی به همون تصرفش بخری؟ چطور میتونی بگی بخری با اینکه خریدن باید تو ملک باشه؟ خرید و فروش میتونی بکنی، شهادت به ملک نمیتونی بدی؟ دقت کردیم؟ ولی زا عرض کردیم این نکته دائمی در باب اصول این هستن، اونی که الان داده های ما هست با اونی که میخواییم مطلوب ماست فرق داره، اصلا قاعده اصول اینه.
این خرید و فروش تو تصرف یا تو ملک؟ بحث فضولی کلن اینه که خرید و فروش نیازی نیست ملک باشه.
اونجا بحث فضولی نیست که میگه شما بنان مالک ازش میخری بعدم میری مصرف میکنی.
بنان مالک نیست، بنان هر کسی که دستشه میشه بخری، بعدن اگه مشکل پیش اومد میتونه رد بکنه.
نه اگه مشکل پیش نیومد حالا شما خریدی میره میری منزل لانم میخوری، اون فضولی جاییه که بعد معلوم بشه فضولیه یا مثلا. نه بدون فضولی اصیل شما از کجا میتونین بگین که این عبا رو از این شخص دارین؟ چون دستش هست ازش تصرف میکنه ازش میخرین.
خب این روایت یعنی این چه فضولی باطله؟
این نه بحث فضولی نداره، اصلا
ربطی به فضولی نداره، ولی لازمه
نه میخواد دوران میخواد اینه بگن شهادت مثل تصرفات دیگه، مثل کار دیگه شماست. شما میتونین الان تصرف بکنین، بخرین بفروشین هدیه بدین هدیه بگیرین ازش، بحث فضولی نیست اصلا.
خب شاهد میپرسه اصلا امام که میتونم به ملکیت شهادت؟
بله میگه خب میگه شما میتونین آثار ملک بار کنین.
خب حضرت در مقابلش میگه میتونی ازش بخری. خب میتونست از فضولی هم بخری،
چطور میگه نمیخره از فضولی؟ از فضولی عقد واقع میشه، نه آثار ملک مراد، نه از فضولی. اصلا آثار ملک بار میشه، هدیه ازش بگیری، حالا خرید و فروش که مهم نیست، هدیه اصلا آثار ملک براش بار کنی. چرا شهادت نتونی بدی؟ رضا لولم یجوز حالا لما قامل المسلمی سوقون، این در ذیل همین حدیثه، دقت کنی. پس بنابراین دقت بکنید، اینی که ایشون میگه این محصل عادی مملات، نه اصلا نکتهش این نیست، نکته اینه که به اصطلاح نکته دیگری. ولذا یک قاعده ای رم آقایون درست کرد، مقتضی و مانع. این قاعده مقتضی و مانع هم معناش همینه، قاعده مقتضی و مانع که مرحوم شیخ و ناینی و دیگران دارن، غیر از اون مقتضی و مانع که عاشق هادی تهرانی دارن. قاعده مقتضی و مانع اینه که اگر شما مقتضی رو دیدین شک کردین مانع بوده یا نه، با اصالت و عدم مانع اثبات میکنید مانع نبوده، پس اون مقتضا مترتب شده. یعنی به عبارت این اخرا معروف اینه که مثلا اجزاء علت سه چیز، مقتضی و شرط و عدم المانع، اون دوتا باید احراز بشه. عدم المانع احراز نمیخواد، اصل عدم مانع. شما میتونید آثار رو بار بکنید با اصالت عدم المانع، اونا میگن نه عدم المانع هم احراز میخواد. اگه میخواد علت تام محقق بشه، شما هر سه اجزاء علت رو احراز بکنید، عدم المانع کافی نیست. این در مقابل استصحاب که مقتضی و مانع ذکر کرده، مرادشون اینه. شما دیدین که این آتش رو تو این حیات انداخت، اما خونه آتش که به خاطر این نمیتونین شهادت بدین. میگه اصل این است که مانع نبوده، لذا این آتش آمده خونه رو آتش، این اصل درد این کار نمیخوره، شهادت نمیتونین بدین. شما میتونین شهادت بدین من دیدم آتش انداخت، طرف میگه درست رو آتش، اما این آتش جه افتاد که خونه رو آتش نزد. ولذا گاهگاهی هم مثلا بعضی تصویرها نشون میدن که مثلا فلانی مثلا هفتیرش به طرف یکی گرفت، بعد گفتن آه تو قاتل هستی، بعد مثلا یه عکس نشوندن که نه یکی دیگه هم اون بر بوده اون تیره زده، این هفتیر گرفت اون زده، هست نشون میدن این هست. یعنی این اینطور هست که میگه بله من هفتیر زدم تیرم زدم، اما این به اون نزدم، پس اینی که زده به اون خورده این شخص دیگری بوده. و دلیل میارن، شواهد میارن که بله این شخص دیگری بوده، یا مثلا فشنگش بیه فشنگ اینها الی آخر مطلب. یعنی دیدن مقتضی، احراز مقتضی کافی نیست برای عدم المانع، اون هم باید احراز بشه. علی ای حال این مطلبی رو که ایشون فرمودن در اینجا، فلوکان احراق و زید واجبن، این چون کلمه احراق رو واجب گرفته و ذالکه فی ان الالقاء الخاص هل یکون موجبا للاحراق ام لا، چون عناوین فرق میکنه. کان المرجع هو الاشتغال لرجوع الشک فی الى الشک فی المسقط. خب معلومه چون عنوان محقق نشده، عنوان احراق رو گفته، نگفت این رو تو آتش بندازه. اگه گفت ورقه رو تو، من انداختم تو آتش، اما اگه گفت ورقه رو بسوزان، اگر انداختم تو آتش احتمال میدم مثلا ورقه تر بوده یا اصلا اونجا مانعی بوده، من از طبقه بالا انداختم و این نرسیده به آتش، این به اصطلاح من در آتش بگه ورقه رو بنداز انداختم، اما اینکه ورقه رو بسوزان غیر از اونه. در رجوع شک فیل شک و لا یجری فی حدیث الرفع لان ما هو المجعول، نه این احتیاج به حدیث رفع نداره، عنوان محقق نشده، غیر مجهول و ما هو المجهول غیر مجهول شرعا و هادا بخلاف ما اذا کار المحصل شرعیا کالغسلات به نسبت الی الطهاره الخبثیه. چون این راجع به طهارت حدثی هم گفته شده، البته ایشون چون راجع به طهارت خبثی مسلم، در باب طهارت خبثی حدثی هم گفته شده که در باب طهارت اونجا موضوع عبارت از چیز نیست، موضوع عبارت از طهارت نیست، موضوع عبارت از غسلتین و مسحتینه، ولذا این بحث در اونجا مطرح شده که حقیقت طهارت حدثی چیه، همون غسلتین و مسحتینه یا نه طهارته. اگر مثلا به این کنتم جلوان فتحرو من با مثلا، اینجا امر آمده به طهارت، چون امر آمده به طهارت، اگر ما شک کردیم که این محصل پیدا شد یا نه، ایشون میگه اشکال نداره میشه در اینجا برائت جاری، نخیر در اینجا مشتغال جاری میشه، فرق نمیکنه. وقت در طهارت خبثی مسلم اون غسلات مراده، در طهارت خبثی حیث انه لما کان از محصلی رسول غسلات طهار به جعل شرعی فلوشو که فی اعتبار الغسلت ثانیه اول از کان موردن للبرائه و یا امو حدیث و رف و از امر و وضعیه بید شاره فرف ولای کن لایخ. راست این اشکال بعدشون میگه محصل فرق نمی کنه، شک در محصل اصولا مجرای اشتغاله، اگر شک شد در حصول طهارت فرقی هم بین حدثی و خبثی نداره، چون در خبثی واضحه که غسلاته، در حدثی هم گفته شده به نظر تا از ابن عباس هم شاد باشه الوضوع و غسلتان و منستان، اصلا خود همون غسل و مسح وضوعه. بله فإن المحصلات ليست هي بنفسها من المجعولات بل لا يمكن تعلق الجعل بها، در باب احکام وضعیه مثل جزئیت و شرطیت، اصلا این که میگن مجعول نیست، نه این که مشکل تعبیریه، مشکل تعبیری نیست، مثلا میگه جعل تو رکوع جزن، جعل تو طهارت شرطن، این مشکل تعبیری نداره، اینا مشکلش اینه که این اصلا جعل و قانون بهش تعلق نمیگیره، اصلا جزئیت یا شرطیت. خوب دقت بکنید، مشکل بعضی خیال میکنم مشکل در اونجا مشکل به اصطلاح چیزه، مشکل به اصطلاح تعبیریه، مثلا بگه جعلت رکوع جزه، جعلت طهارت شرط، نه مشکل تعبیری نداره، میتونه بگه جعلت، لیکن یعنی این ولو بگه جعلت رکوع جزه، لیکن این مفاد جدیش اینه نماز با ده جز بکن که یکیش رکوعه، امر میخوره به کل، دقت کردید؟ یعنی این جعل بهش میگن تعلق نمیگیره به احکام وضعیه، مرادشون به خود حکم وضعی به ما هو، نه اینکه لفظا نمیشه گفت، میشه گفت مشکل نداره، اما لبن و واقعا و قانونا اینه، قانونا و لبن این رو میبینه که مثلا امر به نماز در رکوع هم هست، این داخل در امر کله، منفصل از امر کل نیست، چیزی نیست که خودش قابل جعل باشه. این سببیه غیر قابلت للجعل شرعی، روشن شد ما در جعل شرعی قانونی، فإنها عبارت عن الوضع و الافاظه و هذا مما لا تنال هویت الجعل کما اوضحنا فی محله فی المجعول شرعی، فی محله عرض کردم آقایان چون مباحث احکام رو مستقلا ندارن، حکم وضعی، حکم مولوی و تکلیفی و ارشادی و اینها، این رو مثل مرحوم نائینی توی مقدمات بحث استصحاب دارن. مخصوصا یه قول در باب استصحاب که هست که فرق است بین احکام وضعی و احکام تکلیفی، در اونجا به این مناسبت اونجا شرح دادن کما اوضحنا فی محله، در بحث استصحاب در اونجا توضیح. بل المجعول الشرعی هو نفس المسببات و ترتبها عند وجود اسبابها، فالمجعول هو الطهاره عقب الغسلات لا سببیت الغسلات للطهاره، و کد المجعول هو وجوب الصلاه عند الدلوک لا سببیت الدلوک لوجوب الصلاه، و حين اذن لا يمكن اجراء حديث الرفع عند شك في دخل شيء في المحصل. حديث اصلا حديث رفع نمیاد، اصلا گفتیم حديث رفع اگر بر فرضاً باشه مال هم مؤاخذه و حالا اونجور چیزاست، و مضافاً که اشکالات فنی دیگه هم داشت. اصلا این من اون مقدمه دو سه روز معطل کردم به خاطر همینجا لا تن، اصلا جای حدیث رفع نیست اینجا، باید برگرده به قواعد کلی. قواعد کلی اگر شک در ثبوت تکلیف براءت، اگر شک در سقوط تکلیف اشتغاله. اگر تکلیف به طهارت بود، اگر تکلیف به عنوان طهارت کذالک، اگر تکلیف رفع رو عنوان مقاصد و اغراض و علل غاییه، مثلا تکلیف به این نبود که شما فقط پوشید نماز بخونید، تکلیف به این بود نهی عن الفحشاء و المنکر، شما یه نماز خوندین حواستون پرت تو دستون تو جای دیگه، نهی از فحشاء و منکر معلوم نیست محقق بشه با این نماز، اونجا هم باید شما در مرتبه اشتغال جاری کنه. لیکن مشکل اینه که اون تکلیف به ملاکات نمیخوره، تکلیف به علل غایی نمیخوره. دقت کردین؟ اونجا تکلیف به نهی عن الفحشاء و المنکر نمیخوره،
قربان کل تقی نمیخوره.
ها تکلیف به اون نمیخوره. و الا اگر تکلیف به اون روشن شد، اگر
اتیانه.
ها صرف دقت کن، نه اون ملاکاته، ملاکات تکلیف بهشون نمیخورن. اگر تکلیف دقت کن نکته فنی، پس نکته فنی در حقیقت اینه، حالا میخواد مجعول باشه یا مجعول نباشه، نکته مجعول بودن و مجعول نبودن نیست که ایشون فرمودن. بله، و کدل مجعول و حین اذن لا یمکن اجرا حدیث رفع، اصلا حدیث رفع باید گذاشت کنارشون، این در شک فی دخل شیء فی المحصل لما عرفت من انه یعتبر فی المرفوع ان یکون المجعولا شرعیا. عرض کردم اینا ثابت نشد، اینا تمام مقدمات گفتی برای امروز هم میخونیم یکی دو روز عبارت ایشان رو برای اینکه معلوم بشه کجاها محل کلام. بله، والمجهول المجهول في المقام ترتب المسبب على الفاقد المشكوك و اجراء حدیث رفع مما ينتج. بعدش هم یه نکته دیگه، اجراء حدیث رفع ينتج ضد المقصود، اذ برفع ترتب مسبب على الاقل ينتج عدم حصول المسبب عقب السبب الفاقد للخصوصيه و هذا كما ترى يوجب تزييق، یعنی و ینافل امتنان، این که موجب تزییق میشه یا امتنان، این هم در حدیث رفع ثابت نشد. البته خود حدیث رفع که ثابت نیست، اما این که لسانش اصولا لسان امتنان باشه، که مثلا ما بیایم بگیم بین اصرار و اکراه فرق میکنه به خاطر لسان امتنان، این هم روشن نیست. این هم مطالبی است که وحدت سیاق هم درش روشن نیست، این که در اون ستای اخیر حتما مؤاخذه از در بقیه. این چیزایی که گفته شده در حدیث رفع با این وضعی که الان داره، این مطالب روشن نیست متاسفانه. معنی رفع انما یکون للامتنان و توسعه علی العباد، اینجا موجب تزیین باز تکرار میکنه مرحوم نائینی، این عبارت تکرار میکنه. این خلاصه مطالبی بود که مرحوم نائینی در اینجا فرمودن و ما به یک مناسبت عرض کردیم. این نحوه استدلال کلا درست نیست، حق در مطلب این است هر جا شک در مسقط باشه اشتغال جاری میشه یا احتیاط، هر جا شک در ثبوت تکلیف باشه که آیا تکلیف ثابت یا ثابت نیست مجرای براءته، حدیث رفع هم میخواد ثابت باشه. و نکته اساسیش در باب احکام هم و در باب قوانین هم همین قاعده عقلایی است، قانون عقلایی است، و این چون یه قانون عقلایی است عکسش هم میشه. غالبا در گروه هایی که به اصطلاح میگن احزابی که دارای مثلا تشکیلات آهنین هستند و اینا، غالبا به عکسه، اگه شک بکنه اشتغال جاری میشه، در سقوطش هم اون احزاب خاصی ان تشکیلات خاصی تا از مرکزیت دستور نرسه نمیتونه کاری انجام بده، اون بحث دیگری است. ما لذا این مطلب رو قانون عقلای گرفتیم، سیره عقلا که متعارف اینه، اما ممکن است در جهاتی فرق بکنه. یکی این کمی تشکیلاتی که عرض کردم، یکم امکانات علمی فراوانی امکانات موجود باشه، بگه در صورت شک هم شما براعت جای نکنه. ممکنه مثلا شک بکنیم فلان مطلب رو مجلس تصویب کرده یا نه، میگه آقا زنگ بزنیم مثلا به سایت مجلس، بعدم زنگ بزنیم به سایت وزارت کشور، بعدم زنگ بزنیم به سایت استانداری محل خودتون، به فرمانداری شهری که درش الی آخری، این مشکل نداره، اینا آسان اگر باشه مشکل نداره. این قوانین چون عرض کردم سیر عقلاییه، همون احکام عقل عملی هستن، لکن به لحاظ اجرا نگاه میکنه وضع جامعه رو، یعنی اون اجتماعی رو. متعارفه در جوامع ما، در جوامع قانونی ما این بوده، لکن این منافات نداره که از این متعارف امکاناتی وجود داشته باشه. ولذا عرض کردیم یک نکته ای هست که فحص در شبهات حکمیه واجبه، در شبهات موضوعیه واجبه. خیلی هم بحث کردن که چرا پنج شش وجزه کردن. عرض کردیم متعارف در سیر و عقلایی اینه، در شبهات موضوعیه چون قانون وظیفه نداره مگر روی عنوان عام، مثلا میگه تو وسواسی هستی اعتراض نکن، اما این که قانون بیاد بگه این یکی آب، این یکی خمر، این یکی چای، این یکی مثلا چیزی، این کار قانون نیست اصلا. ولذا از طرف قانون تحرکی نیست، مکلف هم همینطوره. اما در باب شبهات حکمیه یک وظیفه هست نسبت به مقنن، یک وظیفه هم هست نسبت به مکلف شهروند. یعنی به عبارت اخرى در باب احکام، در باب قوانین یک تحرکی از طرف مقنن میشه، حکم رو باید برسونه تا حد به اصطلاح واصلیت، یعنی تا حدی که در مرحله به وصول پیدا بکنه که اصطلاح هم بشه میگیم مرحله رسانه‌ای یا ارسال رسول. مکلف هم حرکتی بکنه تا مرحله واصلیت، همینی که بشه میگیم فحص. یک کار رو مکلف انجام میده، چرا؟ چون شارع در اونجا وظیفه ای داره. اما در شبهات موضوعی هم چه وظیفه ای نداره شارع، دقت کردید؟ اون سر اساسی رو نوشتن، اون وجوه مختلف علم اجمالی نوشتن، میدونم چی نوشتن، اجماع نوشتن الاخر. یا جاز دیگری که الان جاش اینجا نیست، در برائت مرحوم شیخ عده از وجوه ذکر. به نظر ما نکته اساسیش اینه، یک نوع سیره عقلایی است که در قوانین یک مقدار باید مقنن، یعنی هر دو صورتش ممکنه، یک مقنن بگه شما باید مرتب مراجعه کنید به مجلس، از مجلس سوال بکنید این قانون شده یا نه، یعنی مقنن به خودش این زحمت نده که بیاد او رو بیان بکنه، تو رسانه قرار، در مرحله واصلیت قرار بده. دو، مقنن میاد میگه آقا ما هر حکم رو جعل بکنیم میایم در خونه بتون ابلاغ میکنیم و تفهیم میکنیم، اینم میشه، اون بیاد در خونه ابلاغ بکنه، اونم مثلا بره به مجلس سوال بکنه، این امکان داره، چیزی نیست که ممکن نباشه، شرایط اجتماعی ممکنه. لیکن اونی که الان متعارفه اینطوره، متعارفش اینه، یک مرحله رو مقنن انجام میده میرسونه تا حد واصلیت، یک مرحله رو مکلف انجام میده، سوال میکنه از فرمانداری، از مثلا میبینه روزنامه مجلس، روزنامه دولت، از قوانین دولت سوال میکنه، از اهل فن سوال میکنه که همچه قانونی هست در اینجا، در مثلا مالیاتی که داده بشه شرایطش چیه، یک مقداری ایشون سوال میکنه، اصطلاحا میگن فحص، یک مقداری هم شأن مقننه که اصطلاحا بهش میگن مرحله ایصال یا مرحله رسانه‌ای کردن یا مرحله فعلیت الی آخری. این مرحله مشترک بینشون، رسیدن به حد واصلیت، یک حد مشترکی رو تصور میکنن بین دو طرف که دو طرف به این مرحله برسن، دقت فرمایید. این راجع به این مسئله. ما نحنفی هم همینطوره، هیچ نکته خاصی تو حدیث رفع نیست که بخوایم این مطالب، این امتنانش روشن نیست، مسئله این که حدیث رفع مثلا یک بحث سیاق داره روشن نیست، مصدریتش روشن نیست و الی آخره مطالبی که گفته شد که بیان شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.